اما ترمز که نمیوردم
با لنت تندیس، چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
مستند
فرهنگ.
کودتای سوم اسفند 1299 کودتای نظامی بدون خونریزی بود که توسط سید ضیاءالدین طباطبایی، روحانی طرفدار سیاست انگلیس و مدیر روزنامه رعد و رضاخان میر پنج، بعدها رضاشاه پهلوی، و برنامه ریزی افسر انگلیسی آیرون ساید اجرا شد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد انگلیسی‌ها نقشی در طراحی کودتا یا آنچه بعداً رهبران می‌بایست انجام می‌دادند نداشتند. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی‌های به عمل آمده بین سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، در روز سوم اسفند قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت و زندانی شدند. احمد شاه و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشتی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرای سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن رضاخان بود. بنابر آنچه بیشتر پژوهشگران دهه‌های اخیر با واکاوی اسناد آزاد شده بریتانیا به دست آوردند، برخلاف آنچه در همان زمان شایع بود، موفقیت رضاخان پیامد استراتژی حساب شده‌ای که در لندن تحریزی شده باشد نبود، ولی مقامات و کارگزاران انگلیسی حاضر در ایران نگران از تهدید شوروی و آشوب در کشور، کودتای سوم اسفند را یاری کردند بدون آنکه چندان در بند آگاه کردن مقامات انگلیسی در لندن باشند. پس از کودتا و همزمان با نخست وزیر سید ضیاءالدین طباطبایی احمد شاه رضاخان را با لقب سردار سپه به وزارت جنگ منصوب کرد. رضاخان سردار سپه تا 3 آبان 1302 در این سمت بود و در این مدت نیروهای قزاق و ژاندارمری و نظمیه را ادغام کرد و ارتش ملی را به وجود آورد. رضا شاه در طول زندگی خود و حتی پس از آن به دلایل گوناگون و القاب مختلفی خوانده شده است. در جوانی به نام ناحیه‌ای که از آن برخاسته بود رضا سوادکوهی نامیده میشد و بعدها به رضاخان و سپس با ذکر درجه نظامیش به رضاخان میر 5 شناخته شد. پس از کودتای 3 اسفند 1299 و به دست گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا او را سردار سپه می‌خواندند.
مردم ایران که بعد از مواجه شدن با چالش‌های بسیار مخرب به خاطر نابسامانی‌های ناشی از انقلاب مشروطه و جنگ اول جهانی در سال‌های پایانی قرن 13 شمسی با شرایط بغرنجی روبرو بودند، علی‌رغم این حاضر نشدند تا زیر بار رقیت انگلیس رفته کمک‌های نظامی و اقتصادی این کشور را به شرط مداخله مستقیم آنان در امور داخلی ایران بپذیرند. از این رو استعمارگر کهنه‌کار که حاضر به چشم‌پوشی از منافع خود در ایران نبود، مجدانه به تکاپو افتاده در صدد پیدا نمودن راه چاره‌ای برآمد و این هدف به آسانی برای انگلیسی ها میسر گردید، چرا که برخی از عناصر بیگانه پرست و خودفروخته ایرانی در قالب گروهی به نام کمیته زرگنده سعی کردند تا خواسته های انگلیس را جامعه عمل بپوشانند. انگلیسی ها از طریق کمیته زرگنده در طراحی کودتا یا آنچه بعداً رهبران گماشته خود در ایران باید انجام می دادند نقش داشتند. اکنون با استناد به مدارک تاریخی رسمی مشخص شده است 23 روز پیش از کودتا رضاخان با ادموند آیرونساید ملاقات کرده که در این دیدار ژنرال آیرونساید به رضاخان سردار سپه گفته بود اگر شما قدرت را در دست بگیرید ما مخالفتی نداریم.
در طی جنگ جهانی اول هم انگلیس هم دیگر کشورها همچون آلمانها و عثمانیها هر جور که می‌خواستن با ایران رفتار می‌کردن که منجر به فقر و هزاران مشکل دیگر در ایران شد. بعد هم قاجار برکنار شد و رضا شاه روی کار اومد که باز انگلیس در اینجا به نفع خودش عمل کرد. یکی از فرماندهان با نفوذ انگلیسی به نام ادموند آیرونساید در اون زمان فرماندهی نیروی نظامی شمال ایران رو بر عهده داشت و اونطور که در خاطرات خودش نوشته با رضاخان آشنا میشه و بهش میگه که شاید کودتا کردن در این زمان فکر خوبی باشه.
در زمان کودتا 1299 چند دسته از رگه‌ها و نیروهای امنیتی تو ایران از بریتانیا فعالیت داشتن. اولا خب نیروهای میلیتری اینتلیجنس به اصطلاح امنیت نظامی بریتانیا تحت رهبری جنرال مالسون فعال بودند و اینا تقریبا نه فقط در شمال و مناطق غرب ایران بلکه در همه مناطق ایران نفوذ داشتن. در هر دو دوره، یعنی دوره ملیشه سلطنت نفت و دوره دراستانی کودتا، نیروهای امنیتی بریتانیا چه ایرانی ها و چه به عنوان خبرچین و چه عنوان عملیاتی فعال بودند و در واقع در هر دو دخالت داشتند. منتها در جریان کودتای 1299 دخالتشون نامحسوس تر بود به خاطر اینکه در مرکز ظاهرا دیده نمی‌شدن، بیشتر در ولایت بودن برای تسهیل حرکت نیروهای قزاق به تهران، ولی در کودتای 1332 محسوس‌تر عمل کردند. در کودتای 1299 مسئله امنیتی به این نمایانی در مرکز نبود، ولی در سراسر ایران به اصطلاح فعالیت داشتند و حضور گسترده‌تری داشتند، ولی نمایان‌تر نبود نسبت به سر شما. در اینکه در واقع دولت مستقر که کودتا علیه صورت گرفت دولت ضد انگلیسی نبود، اما قرار بود که یک دولت کاملا به اصطلاح تحت، نمیخوام بگم تحت کنترل، ولی به اصطلاح دوست‌تر از با بریتانیا سر کار بیاد، در واقع دولتی بیاد که مشکلات کمتری باهاش وجود داره و یک دست‌تر بشه به نفع بریتانیا و بر اساس آن سی بریتانیا منافع ملی و مسائل ایران میدونسته از نظر بریتانیایی. البته
در پی مذاکرات و هماهنگی‌های به عمل آمده بین سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، در روز 3 اسفند قوای قزاق وارد تهران شد و اداره‌های دولتی و مراکز نظامی را اشغال کرد. نزدیک به 100 تن از فعال فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت و زندانی شدند. احمدشاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشتی نخست وزیر به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن ماژور مسعود خان کیهان و سپس خود رضا خان بود. به تدریج زمینه برای برچیدن سلطنت قاجار و روی کار آمدن خاندان پهلوی هموار می شد. اکنون اگر به مدد اسناد تاریخی و نظر مورخان به گذشته بنگریم، چگونگی اوضاع ایران و نیز قدرت‌های پیرامونی پیش از این کودتا تا حدودی آشکار خواهد شد.
از آغاز جنگ جهانی اول 1914 تا اواخر جنگ جهانی اول، همزمان و گاهی بیشتر از بقیه کشورهایی که تحت تاثیر جنگ بودند در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و خلیج فارس و جنوب قفقاز، ایران بیشتر از بقیه کشورها در تلاطم حادثه بود و در اصطلاح معرض زد و خورد بود. مبارزات داخلی علیه تعرض خارجی بریتانیا و روسیه و نفوذ کشورهای مخالف اونها مثل آلمان بسیار بالا گرفته بود در مناطق جنوبی، جنوب شرق، جنوب غرب و حتی غرب کشور و شمال کشور. تقریبا در همه جای ایران کانونهای مبارزه وجود داشت، ناامنی وجود داشت و ادامه وضعیت رو برای کشورهای اشغالگر به خصوص بریتانیا که حضور سنتی در مناطق جنوبی ایران داشت سخت کرده بود.
از کودتای سال 1921 امپراتوری روسیه در شمال ایران، امپراتوری بریتانیا در شرق ایران و در کشورهایی همچون افغانستان و هند و امپراتوری عثمانی در غرب ایران، ایران را در بر گرفته بودند و به علت تسلط کشورهای استعمارگر دسترسی ایران به خلیج فارس و دریای عمان بسیار محدود شده بود. ایران از معدود کشورهایی بود که در آسیا به دور از سیطره قدرت‌های استعماری مستقل باقی مانده بود، اما هرج و مرج ایران را فرا گرفته بود. تسلط نیروهای نظامی قاجار تضعیف شده بود و پس از ترور ناصرالدین شاه در سال 1896 ایران توانایی خود را برای ایستادگی در مقابل نیروهای روسی و انگلیسی از دست داده و توانایی برقراری نظم در کشور را نداشت.
ایران به کشور ضعیف مبدل شده بود که رو به قهقرا می رفت و نشانگان یک کشور جهان سومی رو نشون می داد. بیماری های فراوانی شایع بود، مردم بی سواد بودند و از نظر اقتصادی کشور بسیار فقیر شده بود.
در ایران عشایر گوناگونی همچون قشقایی، بختیاری و شاهسوند حضور داشت و هر یک مردان مسلحی داشتند. گهگاه این عشایر در هماهنگی با هم تشکیلاتی همچون کنفدراسیون به وجود می آوردند که بزرگ یک عشیره در مرکز این ائتلاف قرار داشت. دیگر عشایر نیز زیر نظر او اقدام می‌کردند. زمانی که سازماندهی و هماهنگی میان این عشایر به خوبی رعایت می‌شد، اونها به قدرت‌های واقعی نظامی سیاسی مبدل می‌شدند، زیرا نیروی انسانی و اسلحه کافی در دست داشتند. در زمان‌های قدرت این عشایر متحد و منسجم حتی از قدرت دولت مرکزی ایران هم بیشتر می‌شد.
در سال 1908 در مسجد سلیمان و به طور کلی در خوزستان مردم داشتند برای دولت در تهران مشکل می‌آفریدند و به دنبال شورش بودند. انگلیس می‌خواست با روی کار آوردن رضا خان که شخصی قدرتمند و سربازی جنگجو بود، دولتی قدرتمند بسازه تا بتونه به استخراج نفت از ایران ادامه بده.
در آن شرایط ضعف دولت مرکزی تنها نیروی نظامی باقی مانده قزاق‌هایی بودند که توسط روس‌ها اداره می‌شدند و ژاندارمری که در دست سوئدی‌ها بود. وجود قدرت‌های خارجی در کشور یکی از دیگر فاکتورهایی بود که موجب افزایش هرج و مرج شده بود.
در اون زمان دخالت قدرت‌های خارجی در ایران آغاز شد. بدیهی بیگانه ها نه برای منافع ایرانیان بلکه برای منافع خودشون به دخالت در ایران مشغول شدند. در اون دوران دولت ایران ضعیف بود و بسیاری از مردم به دنبال راه حلی برای برون رفت از اون شرایط بودند.
تلاش های دولت ایران برای ورود یک قدرت سوم به منظور رهایی از تقسیم قدرت بین انگلیس و روسیه به علت تفاوت گرایش‌های سیاسی منتخبان مجلس هم به جایی نرسیده بود. رهبران ایران در پاسخ به این شرایط به چهار گروه تقسیم شدند: موافقان سیاست‌های انگلیس، موافقان سیاست‌های روسیه، خواهان قدرت سوم و موافقان استقلال ایران. در تاریخ 9 شهریور 1286 برابر با 31 اوت 1907 میلادی در سن پترزبورگ پایتخت روسیه بین دولت‌های روس و بریتانیا قراردادی به امضا رسید که به موجب آن ایران به 3 منطقه تقسیم شد: قسمت شمال تحت نفوذ روسیه، قسمت جنوب تحت نفوذ بریتانیا و 1 منطقه هم بی‌طرف.
با توافق انگلوروسیه این دو امپراتوری متحد شدند اختلافات خود را در آسیا رفع کنند تا بتونند در برابر تهدیدهای روزافزون آلمان بایستند. بدین ترتیب روابط این دو امپراتوری متحول شد.
انگلیس امپریالیستی در هند و امپراتوری روسیه در شمال ایران با هم قرارداد بسته بودند که بخش جنوبی ایران در دست انگلیس و بخش‌های شمالی در دست روسیه باشه. نقطه شروع این قرارداد هم در سال 1907 بود. اما نقطه مهم اینه که یه سال بعد در سال 1908 یکی از جستجوگران نفت انگلیسی، شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی، موفق به یافتن نفت در مسجد سلیمان شد و بر اساس اون در مدت 4 سال شرکت نفت انگلیسی ایرانی رو پایه‌گذاری کرد. نکته مهم اینه که در سال 1913 بخش دریانوردی انگلیس تصمیم گرفت سوختش رو از زغالسنگ به نفت تغییر بده. به همین علت دولت انگلیس مستقیما بخشی از سهام این شرکت رو خرید تا سوخت کشتی‌هاش رو از این راه تامین کنه. انگلیس قصد داشت استخراج نفت رو در ایران بدون توقف ادامه بده و میدونست لازمه حفظ این استخراج وجود دولتی قدرتمند و مستقر در تهرانه. احمد شاه قاجار قدرت چندانی نداشت. به همین علت انگلیسی‌ها قرارداد محرمانه‌ای با رضاخان که فرمانده قزاق‌ها در قزوین بود بستند.
پس از انقلاب روسیه، بریتانیا در حراس از افکار کمونیستی از طریق شمال ایران به دخالت در امور داخلی روسیه پرداخت تا رقیب را از ایران دور نگاه دارد.
امپراتوری بریتانیا به دخالت در امور روسیه پرداخت و از شمال ایران بر آتش جنگ داخلی در روسیه که میان ارتش سرخ و ارتش سفید در جریان بود می‌دمید. بعدها همین نیروی زیر نظر بریتانیا که نیروی شمال نامیده می شد بازوی نظامی کودتای 1921 در ایران شد.
قزاق‌ها تحت فرمان روسیه در ایران بودند و سربازای بسیار قدرتمند و جنگنده‌ای بودند. اما پس از انقلاب بلشویک‌ها در نوامبر سال 1917 نفوذ افسرهای روسی در میان نیروهای نظامی قزاق کم شد و رضاخان رهبری قزاقا را بر عهده گرفت. رضاخان همکاری نزدیک ولی محرمانه‌ای با انگلیسی ها داشت. جالبه که یکی از مراکز فرمانده انگلیس هم اتفاقا در قزوین بود.
ژنرال ادموند آیرونساید، فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران، با دستور مستقیم لورد ریدینگ نایب السلطنه وقت هند و وینستون چرچیل وزیر جنگ وقت بریتانیا، با اردشیر ریپورتر خبرنگار روزنامه تایمز لندن و مهره فعال سازمان جاسوسی بریتانیا به فکر افتاد تا برای تمرکز پیشتر بریتانیا بر منابع نفتی ایران و آزادسازی نیروهای نظامی امپراتوری چاره‌ای بیندیشند.
جنرال آیرونساید به ذهنش رسید اگر یک فرمانده قزاق رو پیدا کنه که بتونه ایران رو در دستش بگیره و نظم دلخواه بریتانیا رو برقرار کنه، اون وقت بریتانیا خواهد تونست بر منافع اصلیش که در دست گرفتن مناطق نفخیز در جنوب غرب ایران بود مسلط بشه.
جنرال آیرونساید پس از جستجو رضاخان را فرد مورد نظر یافت و با وی درباره همکاری توافق کرد و بدین ترتیب نطفه کودتای 1299 بسته شد.
For us to understand the rise to power of Reza Shah in 1921 we have to look at
برای اینکه به قدرت رسیدن رضا شاه در سال 1921 رو بفهمیم، باید به وضعیت پادشاهی ایران و نحوه تقسیم قدرت پس از جنگ جهانی اول بپردازیم، یعنی دوره‌ای که قدرت‌های بزرگ به دنبال سلطه بر روی آسیای جنوب شرقی بودند. یکی از اصلی‌ترین این قدرت‌ها انگلیس بود که قصد داشت از طریق رضا شاه، اولین شاه پهلوی، بر قدرت نظامی ایران کنترل پیدا کنه و از ایران به عنوان مستعمره‌اش درآمدزایی کنه. هدف دیگرشون هم استفاده از منابع و به خصوص نفت غنی ایران از طریق رضا شاه بود.
The British wanted a strong government, so they encouraged رضا خان.
انگلیس که به دنبال یه حکومت قدرتمند در ایران بود، رضا خان رو تشویق کرد که از قزوین به سمت تهران حرکت و کودتا کنه و دولت ضعیفی رو که در پایتخت بود برکنار کنه.
در سال 1921 رضا خان همراه با ارتش 2500 نفری از قزاق‌ها از قزوین به سمت تهران حرکت کرد که این کودتا با به قدرت رسیدن وی ختم شد. انگلیس به 7 روش در این کودتا نقش داشت. 1. پاکسازی راه. در اکتبر سال 1920 احمد شاه به نصیحت آیرونساید و کامرون نورمن قزاقان روسی را از کار برکنار و با این کار قدرت نظامی دولت را تضعیف کرد. 2. کمک نظامی. وظیفه آموزش و آماده سازی قزاق‌ها و ژاندارمری در زمان احمدشاه به عهده انگلیسی‌ها بود تا ارتش دولتی قدرتمندی آماده کنند. قزاق‌های قزوین که در کودتا به همراه رضا شاه وارد تهران شدند، با پول انگلیسی‌ها مجهز شده بودند و سلاح‌های انگلیسی همراه داشتند. 3. مطرح شدن لزوم روی کار آمدن دولت جدید ایران در لندن. مقامات رسمی بریتانیا جداگانه نقش مؤثری بر این کودتا داشتند. 4. هماهنگی. انگلیسی ها شخص میانه بین سید ضیاء و قزاق ها بودند و هماهنگی های لازم از این طریق صورت می گرفت. 5. دعوت قزاق ها به تهران. 6. جذب موافقت ایرانیان. جاسوسان و عوامل دولت بریتانیا نقش ویژه‌ای در حضور دولت سید ضیاء داشتند. آنان با ترساندن احمدشاه قاجار وی را متقاعد ساختند تا سید ضیاء را به نخست وزیری و رضا شاه را سردار سپاه خود نماید. 7. دفاع از سید ضیاء. سید ضیاء پس از به قدرت رسیدن بسیاری از ایرانیان موافق با انگلیس را دستگیر کرد و بریتانیایی ها که نمی خواستند ردی از آنان در کودتا بماند باز هم از سید ضیاء حمایت کردند. در این میان آمادگی افکار عمومی نیز دنبال می شد. سید ضیاء که حمایت انگلیس را از دست داده بود، توانایی کنترل شرایط را نداشت و سرانجام رضا خان به کمک احمدشاه و وزیر شوروی تئودور راستاین سید ضیاء را از کار برکنار کرد. انگلیس به سید ضیاء در فلسطین پناهندگی داد و قوام السلطنه را از حبس آزاد کرده و وی به نخست وزیری رسید.
شاه نه تنها حکمران بلکه فرمانده نیروهای مسلح هم بود و همه فعالیت‌های ارتش جدید زیر نظر و با فرامین شاه اجرا می‌شد.
رضا شاه به منظور قبضه کردن قدرت ابتدا با ادغام قزاق‌ها و ژاندارم‌ها ارتش یکپارچه ایجاد می‌کند و سپس با سرکوب و خلع سلاح عشایر و توایف به فکر زمینگیر کردن عشایر کوچنشین و اسکان دائمی آنان می افتد تا برنامه های خود را به پیش ببرند.
رضا خان instituted a series of
رضا شاه به منظور مدرن سازی ایران طرح‌های متعددی اجرا کرد. او نیز همچون خاندان قاجار برای اجرای برنامه‌هاش در صدد بر اومد تا قدرت‌های مستقل همچون عشایر و طبقات دینی رو در هم بکوبه.
رضاخان که حالا بوی قدرت به مشامش خورده بود، سعی کرد با تشکیل ارتش متحد و شکل و سرکوب شورش‌هایی در چند نقطه از کشور به ویژه در گیلان قدرت خود را نشان دهد. همین قدرت نمایی از دید انگلیسی ها دور نماند و به تدریج مورد حمایت جدی آنها قرار گرفت. انگلیسی ها پی بردند که سیاست تمرکزگرایی رضاخان به سود سیاست ها و منافع آنهاست، چرا که در صورت فروپاشی ایران شوروی می توانست به راحتی مناطق شمالی و مرکزی ایران را به اشغال خود درآورد. از این رو حاکمیت و دولت مرکزی در ایران را بیشتر می پسندیدن.
یک دهه پس از کودتا در دهه 1300 خورشیدی مطابق با دهه 1930 میلادی در پی کشفیات باستانشناسی، مشاوران رضاخان وی را متوجه آن نمودند که بهره‌گیری از مظاهر تمدن باستانی ایران قدیم همچون معماری، آداب و فرهنگ نیز افتخار آن تمدن غنی می تواند به تقویت سلطنت پهلوی کمک کند و سلطنت پهلوی را بانی ایران نوین معرفی کند. بدین ترتیب تقویت زبان فارسی، ترویج واژگان قدیمی و الگو گرفتن از معماری و آداب آن دوران مورد تاکید قرار گرفت. با اینکه اقداماتی برای مدرن سازی ایران انجام شده بود، رضا شاه همزمان احساس ناامنی می‌کرد.
The other thing that happens as the 1920s turns into the 1930s.
از اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 رضا شاه احساس امنیت خود را به تدریج از دست می‌داد. با اینکه به شدت به مشاوران و دستیارانش وابسته شده بود، به آنان مشکوک می‌شد و یک به یک آنان را کنار می‌گذاشت.
با گذشت زمان به ویژه در دهه 1930 رضا شاه افرادش رو برکنار میکرد، زیرا بیشتر دچار بیماری سوءزن شده بود و همچون دیگر دیکتاتورها بیشتر احساس ناامنی میکرد.
رضا خان که با کمک‌های انگلستان توانسته بود بر تخت پادشاهی تکیه بزند، با اراده و خواست انگلستان هم استعفا داد و از کشور رفت تا پسرش محمد رضا با اراده انگلیس و آمریکا بر ایران حاکم شود. حال باید پرسید پس از گذشت 100 سال از کودتای رضاخان چه درس هایی از آن برای امروزمان می آموزیم؟
فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
خب شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قصتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 با